أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
فإنما النفس الإنسانية إذا قويت تشبهت بها تشبه الأولاد بالآباء، فيؤثر في حيول العناصر تأثيرها، وإذا لم تقوي لم يتعد تأثيرها إلى غير بدنها وعالمها وعالمها الخاص. در این شاهد اول و اشراق سوم از شاهد اول از مشهد خامس شواهد ربوبیه این بحث رو مرحوم صدرا مطرح میکنن که انسان تا این سه ویژگی انسانی رو در خودش ایجاد نکنه از مقام نبوت بهره ای نداره، و مقام نبوت مقام جامعی است که ملک و ملکوت رو در بر میگیره و همه عوالم وجود رو تحت سیطره خودش رو به اذن الله سبحانه و تعالی در میاره. به تعبیر خداییم سر متلهین، عالم ملکوت اعلا، ملکوت اوسط و ملکوت اسفل رو نبی، شخص نبی تحت پوشش قرار میده. سه تا عالم داریم که هر کدام از این سه خصیصه انسانی به یکی از این عوالم سگانه مرتبط است: عالم عقل، عالم نفس، عالم طبع. عالم عقل را ملکوت اعلا می دانند، عالم نفس را ملکوت اوسط می دانند، و عالم طبع را ملکوت اسفل می دانند. این سه عالم مدیری میخواد، مدبری میخواد و حاکمی میخواد که شخص نبی با تقویت این سه ویژگی در خود این شأنیت رو مییابد که بتواند در این عوالم ثلاث مؤثر باشد. تا کنون به این سه خصیصه اشاره فرمودند، الان دارن جمع‌بندی میکنند. خصیصه اولا مربوط به عقل بود، خصیصه ثانی و خصیصه ثالثه هم مربوط به طبع، البته عناوین و اصطلاحات دیگه ای هم براش بود. عقل نظری را در این دو خصیصه تقویت کردن، یعنی خصیصه ای که به ملکوت اعلا و ملکوت اوسط مرتبط است، و عقل عملی را به ملکوت اسفل ناظر می دانستند. یه وقت هست که انسان فقط حیثیت های معرفتی دارد، شناخت دارد، عوالم مافوق را می شناسد، و این شناخت هم اهم از شناخت اصولی و شناخت حضوری است. ارتباط وجودی برقرار می کند و عوالم اعلا و اوسط را که ملکوت اعلا و ملکوت اوسط باشد را بر اونها شناخت و آگاهی دارد. اما قدرت این که بتواند اون چرا که یافته و شناخته اونها رو در نشأه طبع و عالم ملکوت اسفل پیاده و اجرا بکند رو ندارد. این شخص عقل نظریش قوی شده ولی عقل عملیش قوی نشده. عقل عملی پیاده سازی اون چیزی است که در حوزه عقل نظری تحقق پیدا کرده است، یعنی اون چرا که در عقل نظر، بر اساس عقل نظر انسان شناخته، معرفت پیدا کرده، متحد شده، اگر بخواهد اونها رو در نشأه مادون اجرا کند و محقق بسازد، این نیاز به این دارد که عقل عملیش قوی باشه. توجه می‌فرمایید که عقل عملی از اون جایگاه ایمان و اراده و شوق و میل و عمل در حقیقت حکایت می‌کند و اون کسی که صاحب عقل عملی است قدرت تأثیر و اثرگذاریش زیاد است. این وقت هست که انسان بر اساس تقویت قوای عضلانی خودش یک باری رو بلند میکنه، مثلا باری که دیگران خیلی قدرت بلند کردن ندارن بلند میکنه، بار 100 کیلویی، بار 200 کیلو رو بلند میکنه. این رو نمیگن تقویت قوه عقل عمل، قوه و عقل عملی. این تقویت جسد و جسم هست و بدن هستش. عقل عملی که از خواستگاه ایمان و اراده حکایت میکنه به حدی است که بدن در حد یک ابزار جزئی برای او کار میکنه و اون همون اراده قویه و ایمان قوی است که منشأ عمل هست. اگر در خصوص مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام گفتن شنیدیم و هم دیدن کسانی که شاهد این صحنه بودن که حضرت مثلا باب خیبر رو کنده است یا چون ضربتی به مرحب زده است یا به عمرو بن عبدالعزیز زده است، این نه به خاطر اینکه جسد و بدن اون حضرت قوی بوده است، بلکه با داشتن عقل عملی که اون عقل عملی ایمان و اراده قوی هست منشأ این کار است. لذا خود حضرت فرمود والله ما قلعت باب خیبر به قوت جسدانیه، به قول جناب مولوی به اصطلاح قوت علی ابن ابی طالب در کندن باب خیبر قوت او از مطبخ نبود، حالا قضا بخوره یا تحریک عضلانی داشته باشه، قدرت جسمی قوی پیدا بکنه که بتونه کار. هیچ کسی نمیتونه که عرض کنم حتی قوی ترین مرد هم باشه این در قلعه خیبری که 40 نفر رو پاشنه او رو حرکت میدن او رو نگه بداره و لشکر از روش رد بشن و امثال داره. این نه بر اساس قوت جسم و جسد باشد، بلکه قوت عقل عملی است که اون عقل عملی همون ایمان است و اراده و ایمان و اراده است که میتواند اون چرا که در حوزه معرفت یافته است و شناخته است و ارتباط وجودی برقرار کرده است را محقق بسازد. لذا حیثیت تأثیر و اثرگذاری مال عقل عملیه. اگر عقل عملی انسان قوی شد میتواند عمل بکند، فعلی انجام بدهد، اثری رو در دیگری ایجاد بکند و امثال ذلک. لذا هم عقل نظری رو باید خوب شناخت و تقویت کرد و هم عقل عملی رو. اینجا پرانتزی باز کنیم، معمولاً فکر میکنن که در فلسفه اسلامی و بزرگانی همچون ملا صدرا اینها چون تو حوزه مباحث نظری میاندیشند و فیلسوف هستند به عقل عملی کاری ندارند و اونها نگرش به اصطلاح نظری دارند و نسبت به عقل عملی اینها یا غافلند یا اصلا یعنی اعتنایی ندارن، به معنای اینکه اون چرا که در این حوزه وجود داره یعنی قوه عقل عملی این رو در حوزه انسانیت خیلی مؤثر نمیدانن. اونی که مؤثر میدانن همون معرفت است و شناخت است و نگرش های فیلسوفانه، در حالی که این یه غفلتی است. اخیراً کتابی هم چاپ شده به عنوان کرامت انسانی از دیدگاه مولا صدرا و کانت، اتفاقاً بوستان علوی هم چاپ کرده. در این کتاب در حقیقت یه مقایسه بین مولا صدرا و کانت شده، کاملا هم بارها و بارها که در این کتاب تکرار شده که مولا صدرا به عقل نظری اهتمام داره و اعتنا داره و کانت به عقل عملی در حقیقت اعتنا و اهتمام داره، در حالی که این گونه نیست. الان بحثی که امروز اتفاقا ملاحظه این فرمودین است که کاملا عقل نظری و عقل عملی رو مرحوم مولا صدرا دو بالی میداند که این دوبال برای حرکت و پرواز انسانی لازم هست و انسان نمیتواند در حوزه تأثیر و تأثیر وارد بشود مگر اینکه عقل عملی قوی داشته باشد. و شخص نبی شخصی است که با تقویت این دو قوه، هم عقل نظری و هم عقل عملی، قدرت بر تأثیر و تأثیر نسبت به جهان دارد و مؤثر در نظام هستی است. و اصلا اعجاز، کرامت ها و امثال زاده از جایگاه عقل عملی است. اگر دریا شکافته می شود یا چوب خشکی به مار تبدیل می شود یا مرده زنده می شود یا شق القمر می شود یا سایر معجزات و کراماتی که از انسان کامل صورت می پذیرد، اینها نه به خاطر عقل نظریه، چون در حوزه عقل نظری ما فقط معرفت و شناخت داریم. اونی که این کار از این کارها از او ساخته است، همون عقل عملی است که منشأ این کارها خواهد. بنابراین حتما ملاحظه فرمود، خب خیلی هم البته اختصاصی به این کتاب نداره، بعض از کتاب هم اونجور در حقیقت میگن که مثلا مولا صدرا و یا حکمای اسلامی به عقل نظری پرداختن، ولی در مثلا فلسفه کانت به عقل عملی توجه دارن. یا باز اشتباه دیگری که در این نوع کتاب ها هم هست این است که میگن اینها حیثیت های عقلی و الهی رو دارن و مراد از عقل همون عقل نظری هستش، ولی جناب کانت مثلا یا دیگر فیلسوفان غربی ناظر به حیثیت های عملی و اجتماعی و مردمی و طبیعی و تجربی هستن. این هم بازی غفلتی است در حقیقت، نه در حکمت الهی و فیلسوفان الهی به هر دو جنبه نظر دارند، ولیکن جنبه مادون رو که عالم طبع باشد را متأثر از عالم نفس و عقل می دانند، نه اینکه تمام هستی رو به سمت عالم عقل و ملکوت اعلا جهت بدن و از ملکوت اسفل غافل باشند. الان بحثی که ما اینجا داریم و ملاحظه این فرمودی هستش که نبی شخصی است که این هر سه خصیصه را در خودش تقویت بکند که بتواند آنچه را که در نظام اعلا و ملکوت اعلا دریافت کرده و متأثر بوده از در معرفتی و شناخت، اینها را در نشأه مثال و در نشأه عقل بتواند، نشأه طبع بتواند پیاده بکند. این هم نکته دومی است که باید مد نظر قرار داد. بحث امروز که در حقیقت جنبندی این اشراق سوم هست، اشراق سوم هست، همین است که نفس انسانی چه این تأثیری رو در نظام طبیعی دارد. اون وقت در نهایت عنوان تذنیبون عرشیون می فرماید که گوهر نبوت این ویژگی ها رو داره که با تقویت قوه عقل و قوه خیال و مثال و قوه حس که همون در حقیقت عقل عملی باشه، هم ملک هم ملک است، ببخشید، هم ملک و فرشته است، هم فلک است و هم ملک، با عقلش ملک است، فرشته است، با نفسش فلک است و با قوه عقل عملیش ملک است، پادشاه است، شاهنشاه است، سلطان است، اثرگذار است. که ما در حقیقت در حوزه سیاست با این بخش سوم بیشتر کار داریم که تدبیر امور است و اجرای اون چیزی است که در حوزه نظر شناخته شده است. این سه ویژگی را یک پیغمبر دارد، ملک است به لحاظ قوه عقلانی است و فلک است به لحاظ دارای نفس قوی بودن و اثرگذار بودن، و ملک است یعنی پادشاه است به لحاظ عقل عملی و اثرگذاری او در عالم طبع. نظام و سلطنت رو، سیاست رو در این حوزه باید بیشتر جستجو کنیم. نکته بعدی که به این متن برمیگرده این هستش که همونطوری که نفس انسانی در بدن اثر میکنه، اگر این نفس به لحاظ این سه خصیص قوی شد و قوت پیدا کرد، در کل عالم اثر میکنه. از اینکه نفس در بدن اثر میکنه خب شکی نیست. انسان مثلا یک تصور میکنه، توهم میکنه یک امر مکروهی رو، چهرهش زرد میشه. مثلا فرض کنید که شب وقتی از قبرستان بخواد رد بشه، تصور میکنه که من اینجا رد بشم، خود رد شدن از اونجا یک وهم ایجاد بکنه و این وهم منشأ ترس و وحشت استرابه. یا اگر تصور غلبه و پیروزی میخواست بکنه، کسی که میخواد بر دیگری چیره بشه و غلبه پیدا بکنه، ببینید که چقدر برو تو اتاق خودش نشسته، همین تصور پیروزی و غلبه پیدا کردن و شکست دادن دشمن چقدر تو بدن او اثر گذاره. بدنش گرم میشه، حار میشه، حرارت پیدا میکنه، به صورتش قرمز میشه. حالا در صحنه عمل که خب این مسلمه، ولی حتی به وهم هم که میاره، به تصور هم که میاره غلبه و پیروزی رو، این اثر در بدنش ظاهر میشه، نمود پیدا میکنه. چرا؟ با اینکه نفس موجودی نیست که حرارت پیدا بکنه. نفس که داغ نمیشه، نفس که حرارت نداره، نفس که زرد نمیشه، نفس که قرمز نمیشه، نفس که افسرده نمیشه. نفس این بدن است که متأثر از اوست. اتفاقا یکی از مسائلی که در عنوان یک نمونه بسیار رسا و شاهد گویا دلالت میکنه همینه. موجودات مجرد کمالات مادون رو دارن و نقص مادون رو ندارن. آیا حرارت یک کمالیست یا برودت یک کمالی که هست، آیا در موجود مجرد هست یا نیست؟ میگن کمالش هست اما نقصش نیست. نقصش چیه؟ نقصش با ماده بودنه، زمانمند و مکانمند بودن هستش. الان نفس وقتی به انسان حیثیت غلبه و پیروزی و چیره شدن بر دشمن رو داره میده، این نفس شأنی رو به انسان داره عطا میکنه که این شأن حرارت داره، غلبه داره، قوت داره، سرخی میاره یا زردی میاره. وقتی انسان تصور یک امر ترسناک و دهشتزایی رو داشت، صورت زرد میشه. خجالت که میکشه، صورتش مثلا فرض قرمز میشه. یا وقتی غلبه پیدا میکنه، این تصور و این توهم چیم امر رو ایجاد میکنه. نفس نه زرد است، نه قرمز است، نه رنگای دیگه داره. نفس نه حار است، نه بارد است. این بدن است که حار رو بارد پیدا میکند، قرمزی و زردی پیدا میکند. ولی این بدن متأثر از نفسی است که نفس منزه است و مجرد است از ماده و قواشی ماده. بنابراین اگر میگن که مجردات کمالات مادون رو دارن و نواقص مادون رو ندارن، یعنی همین، یعنی اون چیزی که با ماده ظاهر میشود، که اون کمالی که با ماده ظاهر میشود، مثل رنگ قرمز، مثل رنگ زرد، یا مثل وحشت کردن، ترسیدن، یا غلبه پیدا کردن، امثال ذلک، این با اینکه منشأش و مبدأش به اسم سلطان است به نام نفس، هیچ کدام از این ویژگی ها رو به لحاظ ظاهری و مادی ندارد، گرچه منشأ این تسخین و حرارت امثال ذلک هست. و در نقطه بعدی این استش که همونطوری که نفس نسبت به بدن تأثیر و تأثیر دارد، اگر این نفس قوی شد و خصائص سگانه رو در خودش تقویت کرد نسبت به کل عالم، و اگر میبینید که پیغمبری میتونه در آسمان و زمین تصرف بکنه، اولیای الهی قدرت تصرف بر آسمان و زمین دارن، قدرت ایجاد دارن، قدرت تصرف دارن، قدرت این که در هیولای عالم اثر بکنن، به آسمان نگاه بکنن و آسمان آفتابی رو به آسمان ابری تبدیل بکنن، زلزله ایجاد کنن، طوفان ایجاد بکنن و امثال ذلک، اینا بر اساس آن است که این نفس انسان نبی با تقویت خودش و قوت یافتن عقل عملی در بدن عالم اثرگذار است. او شاهنشاه است، او جان جانان است، او سلطان عالم است. ولی الله را سلطان عالم می دونند. این که شما میبینید در روایات ما راجع به ائمه علیهم السلام، راجع به امام زمان علیه السلام که و به وجودهی ثبتت الارض و السما داریم ما، و اگر این نباشد آسمان زمین میپاشد از بین میرود. ولی این است که این سلطان مثل جانه، چطور اگه جان از بدن رها بشه این بدن میپاشه و از بین میره، فرو میپاشه؟ اینا هم به منزله جان عالم هستن، به مثابه جان عالم هستن که اگر اینها نباشن لولا الحجه لساخت الارض، آسمان زمین فرو میپاشه و از بین میرود. بنابراین نفس نبی به جهت داشتن این خصائص سگانه به جایی میرسد که صاحب اعجاز و کرامت و امثال ذلک میشود. البته از جمله جهاتی رو که از این راه پیدا میکند همون سلطنت و تصرف است که سیاست در حوزه سلطنت و تصرف در حقیقت تعریف میشود. اون وقت اون علومی که ما الان به عنوان علم سیاست امثال ذلک داریم، اینا دقیقا زیر مجموعه اینها بعدها ایشان روشن خواهد شد. خب و انما نفس الانسانیه اذا قویت، اگر نفس انسانی قوی شد قوت پیدا کرد به این سه خصیصه‌ای که در جلسات قبل ملاحظه فرمودید، این تشبهت این نفس انسانی بها، این به تشبه پیدا میکنه به نفوس فلکی که به این های زمین برمیگرده، به نفوس فلکی تشبهت این نفس انسانی به نفوس ملکی تشبه الاولاد بالآبا، همونطوری که اولاد به آبا تشبه پیدا میکنن در به اصطلاح اون شکلگیری و صورت پذیری خودشون، نفس انسانی هم همینطور است. این تشبهت یعنی چی؟ یعنی همونطوری که نفس فلکی در افلاک اثر میکنن، جان فلکی در افلاک اثر میکنن، اینها رو حرکت میدهن، حرکت دورانی دارن یا حرکت مستقیم دارن یا سایر حرکت هایی که دارن و به اونها که از این طریق کمال بخشی میکنن، اینجا هم باز همینطور هستش. سلام علیکم. تشبهت بها تشبه الاولاد بالآبا. خب وقتی این نفس قوی شد، شأن نفس در این مرحله چیه؟ فیؤثر فی حیول العناصر به تأثیرها، در حیولای عناصر تأثیر خاص خودشو داره، در این تأثیرها یعنی تأثیر خاص خود همون حیولا، حیولایی که مثلا فرض برای هوا هست، هوای سرد رو هوای گرم میکنه، هوای آفتابی رو هوای طوفانی میکنه، یا آب مثلا فرض کنید که انشقاق پیدا میکنه یا جریان پیدا میکنه. تشبهت بها تشبه الاولاد بالآبا فیؤثر این نفس فی حیول العناصر تأثیرها، تأثیر خودشو میگذاره تأثیر اون نفس. و اذا لم تقوه، اما اگر نفس قوی نشد، نفس انسان‌هایی که به مقام انسانی مثل کامل، انسان کامل بار نیافتن، نه در حوزه نظری تقویت کردن نه در حوزه عملی، و اذا لم تقوه لم يتعد تأثیرها الى غیر بدنها، اگر نفس قوی نشد تأثیر این نفس در غیر بدن خودش نیست، حد اکثر این است که بدن خودش رو به حرکت در بیاره، بخوابه، بلند شه، وسیله رو بخواد بگیره، همین بدن فقط در خدمت اوست و متأثر از اوست. لم يتعد تأثیرها الى غیر، لم يتعد تأثیرها الى تأثیرها الى غیر بدن این نفس و الى غیر عالم این نفس که عالم حل خواست. خب این ویژگی کلی رو هم مستحضر باشید که نفس کارش چیه؟ نفس مدبر است، نفس جان بدن است و او رو به حرکت در می آورد و فعالیت هایی رو که در حقیقت نفس می خواهد از طریق بدن انجام می دهد. نفس رب بدن است، مدیر بدن است، مدبر بدن هستش. اصلا ویژگی نفس نه، همین فرق نفس با عقل همین است دیگه. یکی از فرق البته که نفس حیثیت تدبیری دارد به بدن، رضا نفس همیشه باید با بدن باشه، چه با بدن طبیعی و مادی چه بدن برزخی باید با بدن باشه، ولی عقل لازم نیست که هم با بدن باشه، بلکه تدبیرش به گونه دیگر هستش. خب اگر این نفس قوی شد، ضمن این که در بدن خودش اثر میکنه، در بدن دیگران هم اثر میکنه. اگر خیلی قوی شد و قوی شد به حدی که به حد ولی الله یا نبی الله رسید، میتواند به اذن الله در کل بدن ها اثر بکنه. و ما من نفس، این قاعده کلیه، الا ولو نفس تأثیراتون فی عالم الخاص. خب مثلا فیکون اذا توهمت این نفس صورتا مکروهتا، اگر نفس یه صورت نادرستی رو مثلا فرض کنید که تصور میکنه مرده ای رو، تصور میکنه یک دفعه مرده مثلا تو قبرستان در بیاد، اذا توهمت صورتا مکروهتا استحال مزاج و بدنه ها، تحول پیدا میکنه، تغییر پیدا میکنه مزاج بدنش، و حدثت رطوبت العرقه و رعشه، میترسه، رعشه پیدا میکنه، میلرزه و عرق میکنه و امثال ذلك. و اذا حدثت فیها صورت الغلبه، اذا حدثت فیها صورت الغلبه، اگر هم تصور بکنه، سوره انس تصور بکند صورت غلبه را، اگر این حادث بشود در نفس صورت غلبه، تسخن البدن، بدن متسخن میشه، بدن گرم میشه. وقتی انسان تصور بکنه که داره بر دشمن پیروز میشه، همین تصور وقتی قوی شد این بدن غلبه پیدا میکنه، بدن گرم میشه، تسخن البدن و احمر الوجه، بدن گرم میشه و صورت هم قرمز میشه. خب و اذا وقعت فیها صورت نکاح، اگر به اصطلاح تصور کنه ازدواج را، نکاح را، مواقعه را در حقیقت، مزاجعه را میخواد تصور بکنه، اذا وقعت فیها یعنی واقع بشود در نفس صورت نکاح که میخواد تصمیم گرفته مثلا به ازدواج، به نکاح تصور کرده، حدثت حرارت مسخرتون منفختون للریح، یک عرض کنم که حرارت گرمابخشی برای او حادث می شود، منفختون لری که حتی تمتلی بهی عروق و آلت الوغا فینهز الله، این بدن آماده میشه برای انجام عمل وغا یا نکاح و ازدواج و امثال ذلک. خب این با اینکه عملا هنوز اتفاقی نیفتاده در خارج، اما تصور وغا، تصور به اصطلاح عرض کنم که غلبه، یا تصور مثلا صورت مکروهی که وحشتزا هست، دهشتزا هست، اینا رو در بدن ایجاد میکنه. و حال این ویژگی نفس دیگه، نفس وقتی بخواد کاری بکنه در حقیقت، البته از جایگاه قوه عقل و قوه وهم و خیال شروع میکنه و بعد به حرکت که عضلانی منتهی میشه. و هذه الحوادث فی البدن انما تکونو به مجرد تصورات، این حوادثی که میبینید که صورت غلبه حاصل میشه، صورت نکاح واقع میشه یا امثال ذلك، اینها در بدن واقع میشن به مجرد تصورات. پس دانسته شد و علم انه لیس من، این قاعده کلیه ها، انه لیس من شرط کل مسخنن ان یکون حارن. اگر میبینید که اصلا فرض کنید که عقل موجود مجرد، خب این تدبیر میکنه، تدبیر عالم انجام میده، این چی؟ یعنی گرما بخشی خورشید از ناحیه عقله، عقل موجود مجرد هستش، یا سرما بخشی مثلا برف از ناحیه اون مدبر امر است و عالم عقل. خب سوال، مگر نه آن است که باید معلول از علت متأثر باشه و نسبت معلول با علت همون سنخیت حاصل بشه؟ برف سرده مدبر امر که سرد نیست، آفتاب گرم، مدبر امر که موجود عقلانی است که گرم نیست. میگن چرا؟ عقل هم گرمه هم سرده، اما گرما و سرمایه او منشأ مادی و جریان حسی و طبیعی که نداره، مثل نفسه. الان نفس وقتی حیثیت غلبه رو داره به بدن تزریق میکنه، همین حیثیت غلبه تسخین ایجاد میکنه، گرما ایجاد میکنه، حرارت ایجاد میکنه، احمرار وحش ایجاد میکنه، همسال ساله. یا اگر تصور دهشتزای مثلا مرده‌ای که از تو قبرستان در اومده رو نگاه میکنه، خود این تصور به انسان رعشه وارد میکنه. این رعشه یک حرکت مادیه بدنیه، یا به اسفرار وجه که زرد میشه چهره، این یک حرکت بدنیه. اما از کجا نشأت میگیره؟ از اون تصوری که نفس به او عطا میکنه. خود نفس منزه از رنگ و بو و طعم و رعشه و لرزه و امثال ذالک است، اما اون چرا که او ایجاد میکند قوی تر از اون چیزی است که در حوزه بدن داره اتفاق میفته. فاعل و کل شیء خیر من فعله و امثال ذالک. خب فعلم انه لیس من شرط کل مسخن ان یکون حارا و کذا مثله، یعنی مثل اون جسم. جسم سخونت پذیر است، گرما پذیر استش. نفس اینجور نیست که گرما و سرما را اینجوری بپذیرد، ولی البته متأثر از عالم عقل هست، اما گرما و سرما را به لحاظ چهره مادی و جلوه مادیش بخواد بپذیرد این گونه نیست. خب فإذا صارت الأمزجة تتأثر عن الأوهام، اگر بنا باشد که مزاج بدنی انسان یا هر موجودی این گونه از اوهام متأثر باشه، حالا این اوهام یا اوهام عوامانه است، مثل اینکه کسی از مرده میترسه یا از شب و تاریکی میترسه، یا نه واقعا از ابتدا نسبت به یک امری وحشت داشت، از اون جایگاه فطرتش وحشت داشت و این وحشت درسته، از دشمن میترسید، از مار میترسید، از عقرب میترسید، از موجود درنده مثل شیر و پلنگ میترسید. این تأثیرات ذاتی و فطریه، یا یک سلسله تأثیرات کسبی و بر اساس عادت حاصل میشود، فرقی نمیکنه. به هر حال اگر نفس یه سلسله تصوراتی رو پیدا بکنه، حالا این تصورات خواه واقعی باشه مثل این که انسان از مار و عقرب میترسه، یا وهمی و عامیانه باشه، عوامانه باشه، مثل این که انسان از مرده میترسه یا از تاریکی میترسه، فرقی نمیکنه. اگر یه همچین اتفاقی افتاد، بدن متأثر است از این. فإذا صارت الأمزجة تتأثر عن الأوهام، حالا این تو پرانتز، این اما عن اوهام عامیه، مثل این که انسان از تاریکی میترسه، او ان اوهام شهید تأثیر فی بد و الفطره، در ابتدای امر انسان از شیر درنده میترسه، متأثر از اوست، او به تعبید و اکتساب بر اساس عادت و کسب کردن استثره شعور رو پیدا میکنه، فرقی نمیکنه. فإذا صارت الامزجة تتأثر عن الاوهام فلا عجب ان من ان یکون لبعض النفوس قوتون کمالیتون معیدتون من المبادی فصارت که انها نفس العالم. چگونه میشه انسان در عالم اثر بگذاره، شق و قمر کنه، دریا بشکافه، به سنگ بزنه، دوازده تا چشمه بجوشن، این همه معجزات چگونه امکان پذیر هستش؟ میگن همون طوری که نفس انسانی میتونه با یک تصور بخشی این گونه بدن رو به زردی بیاره، به قرمزی بیاره، رعشه بده، به لرزه در بیاره، اون اصلا بندازه. گاه اوقات وقتی نفس خیلی خیلی قوی شد، تصور کرد، بدن از بین میره دیگه. همون جریانی که جناب علی ابن ابی طالب علیه السلام با حمام داشون خطبه حمام، وقتی علی ابن ابی طالب هی تصور بخشید، دیگه این بدن تحمل نکرد و سعیقه زد و از بین رفت. این نفس این بدن رو در حقیقت این گونه متأثر میکند و بدن این گونه متأثر هستش. اگر این شد، خب ایشون میخواد بگه که چگونه امکان داره مثلا یک کسی بیاد معجزه انجام بده، این خارق العاده که انجام میده، این درخت رو از اونجا میکنه میاره اینجا، یا به آسمان اشاره میکنه و در ماه رو میشکافه، یا عرض کنم که مار رو، چوب رو در حقیقت به صورت مار تبدیل میکنه، این چگونه امکان داره؟ میگن آقا اینا رو شما بدن این آقا بدونید، این موجوداتی که هستن به مثابه بدن انسان هستن، انسان یه وقت در حوزه بدن خودش اثر میکنه، یه وقت در بدن عالم اثر میکنه. وقتی قوی شد مخصوصا قوه عقل عملی در اون تقویت شد، قدرت اثرگذاری او کل عالم میشه. فلا عجب من ان یکون لبعض النفوس قوتون کمالیتون معیدتون من المبادی، که مبادی عالی است که از عقول مجرده دریافت میکنند. و وقت فسارت این نفس انسانی یا نفوس انسانی که انها نفس العالم به منزله جان عالم میشود. فکان ینبغی ان تؤثر فی غیر بدنها، تأثیرها فی همون اثرگذاری که در بدن خودش داره در بدن تبایی هم داره، در آسمان زمین در عالم و آدم اثرگذار هستش. فیوتیوها حیول عالم، حیولای آدم، عالم از این جا از این انسان متأثر است و اثرپذیر است و اطاعت میکند. فیوتیوها حیول عالم طاعت البدن للنفس، همونطوری که بدن از نفس متأثر است و اطاعت میکند، حیولای عالم هم از این نفس انسان کامل متأثر است و اثر میپذیرد. فتؤثر فی اصلاحها و اهلاک ما یفسدها و یضرها، این که شما ببینید که بله یک هسته خرمایی صورت نخل بازق رو میپذیرد، منشأش اوست، اون انسان کامل است و به هی ثبتت الارض و السما در حقیقت هستش، و به رز و به یمنهی رزق الورا هست در حقیقت، و به یمنهی رزق الورا یعنی همین، یعنی فتؤثر فی اصلاحها و اهلاک ما یفسدها، چیزی داره از بین میبره این میولای عالم را، یا مضر به اولای عالم هست، یعنی از بین میبردش و ایجاد میکنه. فتؤثر فی اصلاحها و اهلاک ما یفسدها و یضرها. خب چرا اینجوری؟ حالا باز تأکید بر اون چی که کل ذالک لمزید قوت شوقیت و احتزاز الوی لها، که یوجب شفقتا على خلق الله شفقت الوالده لولده. باز تکرار کنیم، واقعا متاسفانه شناخت درستی از مبانی حکمت عموما و حکمت صدرایی خصوصا رو ندارن. واقعا الان ملاحظه فرمایید، فکر میکنن که در حکمت‌های الهی و اسلامی ما تأکید بر این است که انسان به اسلام معنویتش رو و عقلانیتش رو در گره در ارتباط با خدای عالم میدونه و اصلا ارتباطی با نشأه طبیعت همسازالک نداره، و لذا اینا میگن که انسان اگر بخواد ارادهش مستقل باشه، در فلسفه کانت دوری که در این کتاب آمده هست، انسان اگر بخواد ارادهش مستقل باشه، ببخشید، اگر بخواد ارادهش وابسته به اراده الهی باشه، این انسان آزاد نیست، حریت نداره. یا عقلانیت انسان اگر بخواد گره بخوره به عقلانیت موجودات ماورایی و با مثلا فرض کنید که عقول عالیه، این انسان هم در حقیقت حالا ممکنه کمال پیدا بکنه، اما کمال الهی پیدا میکنه نه کمال انسانی. در حقیقت وقتی به اون سمت بردن دیگه بر نمیگردونن به این سمت، در حالی که الان بیان میکنن، میگن این یه احتزاز الویست. یعنی چی؟ یعنی این قوتی که برای انسان وجود داره که میتونه تأثیر بکنه، مبدأش از عالم اعلا هست، از مبادی عالیه کمک میگیره، ولی اثرگذاریش در نشأه طبیعت است. یک پیغمبر که پادشاه عالم طب هستش، سلطان هست، این نسبتش با جامعه از نسبت پدر به فرزند بیشتره. پیامبر گرامی اسلام یا علی ابن ابی طالب یا سارع ائمه علیهم السلام، اینها اینجور مهربان بودن. اون بیان علی ابن ابی طالب که اون خانومی که همسرش در جنگ صفین ظاهرن به شهادت رسیده بود و حضرت علی علیه السلام آمد برای گرفتن کمک کردن به او، و عرض کنم که داشت به اصطلاح نان تبخ میکرد و صورتش رو کنار آتش برده بود و همسر زاله که بچه های اینجوری هستن و بچه های یتیمی این داشت، این از باب چیه؟ این شفقت الوالده علی ولده بیشتر هست. چرا؟ چون از اون مبادی عالیه کمک گرفته. کدوم سلطان میتونه این حد از محبت و دوستی داشته باشه در اوج قدرت، در اوج سلطنت، و بیاد چه این کار رو انجام بده؟ این برای این هستش که از اونجا داره متأثر میشه، و لذا این عقل عملیه، و عقل عملی متأثر از اون ارتباط است که از نشأه مافوق دریافت کرده هستش. اینا اگر واقعا مد نظر باشه، اینجور داوری نمی کنن که در مقابل هم قرار بدن، بگن کانت عقل عملی رو قوی میدونه، اخلاق رو قوی میدونه، ولی اونها عقل نظری رو قوی میدونن و مراد از عقل نظری هم ارتباط با مبادی عالی است، عقول عالی هستش و اونجا در حقیقت دارن تقویت میکنن. نه، اینطور این تحلیل تحلیل مناسبی برای مجموعه حکمت عموما و حکمت صدرایی خصوصا نیست. کل ذلک لمزید قوت شوقیه و احتزاز الوی لنفس، این برای نفس، این احتزاز الوی که دقیقا از ناحیه مبادی عالیه اینجور قوی میشه، این والله ما قلعت باب الخیبر به قوت جسدانیه، این همینجاست، این احتزاز الویست، این از ناحیه مبادی عالی کمک گرفته میشه که این یوجب و شفقتن الاخر. اگر پیغمبر صلوات الله علیه فرمود که ولو کنت فزن قلیز الخلق لن فزو من حولک، یا اگر فرمود که انک لعلی خلق عظیم، این بدون نشأت گرفتنی از مبادی عالی که ممکن نیست اینجور با انسان رفتار بکنن، عرض کنم که ببخشید به اصطلاح شکم باره گوسفند و برای انسان بریزن، خاک رو بر سر انسان خالی بکنن و انسان همچنان با یک اراده قوی، نه اینکه از باب تسامح و تساوی حرفا نیست، واقعا بر اساس ایمان و محبت برگرده و اونجور رفتار بکنه، اینو بر اساس این است که از مبادی عالیه شفقتی رو دریافت میکنن و سلطان باید اینگونه باشه، اینجور نسبت به خلقش محبت داشته باشه. یوجب شفقتا علی خلق الله شفقت الوالده علی ولده لولده. خب این تذنیب عرشی دقیقاً یک تذییلی است، یک دنباله است که این ذنب هم یعنی به اصطلاح دم دیگه، به ذنب هم میگن، میگن ذنب برای اینکه با آدم چسبیده است در حقیقت. این تذنیب عرشی یعنی یک تتمه ای رو ما داشته باشیم که این تذنیب عرشی است. مراد از عرشی نستش که دیگه یک معرفت برتر است، یک شناخت کاملتر هستش. این همون ویژگی است که عرض شد، یعنی اگر انسانی این سه جنبه رو در خودش تقویت بکنه، یعنی جنبه عقلانی، نفسانی و طبعی خودش رو تقویت بکنه که در قوه نظر و عمل هر دو کامل بشه، البته در هر سه نشأه حضور پیدا میکنه، ملکوت اعلا، ملکوت اوسط و ملکوت اسفل. تذنیب عرشی جوهر النبوه که انه مجمع الانوار العقلیت و نفسیت و الحسیه. شما پیغمبر رو اینجوری باید بشناسید. چرا؟ چون بعدا ما خب حکم بکنیم دیگه. پیغمبر الان وقتی فرمایشی داره، سخنی داره، نظری داره، اگر ما اینجوری نشناسیم او یک انسان عادی میدونیم. سر این که معمولا اون اهل تسنن نسبت به نبوت و امامت چین اعتقادی ندارن، بعد احیانا معصوم نمیدونن، علم غیب رو انکار میکنن و خیلی از معجزات در حقیقت انکار میکنن، برای که اینو نمیدونن. اگر چین جایگاه فلسفی و عقلانی برشون باشه و موقعیت وجودی انبیا و اولیا رو بشناسن، اینجا که انکار نمیکنن که به راحتی. آج آقا وقتی که سوره مبارکه بقره تفسیر میفرمودن، میگفتن که دارم علامه طبعه برم علامه که میدونم بیش از 20 معجزه در سوره مبارکه بقره آمده، همه اینها رو صحابه المنار زیر شاب بسته، به اجاز قبول ندارن که معجزه قبول ندارن که. یعنی چی که انسان شق القمر کنه؟ یعنی که انسان مار رو به اصطلاح خشب چوب دست بگه که آقا مار تبدیل بشه؟ اینه یعنی چی؟ اینو از باب تمثیله، از باب کار سمبولیکیه، کاری است که به اصطلاح تو ذهن اثر بگذارن همسور از آره کسیش، به الا واقعیت نداره. همه اینها در حد یعنی چی که به بدن یک گاو بزنن، این بدن این گاو زنده بشه و بیاد کسی رو لو بده، مثلا بگه که کسی چی کسی کشته، یعنی چی اصلا؟ خب کسی که این مبانی دست دستش نباشه، عقل نظر و عقل عمل رو ندونه، تأثیر و تأثیر عالم رو ندونه، نظام عالم رو نشناسه، خب قطعا اینا رو انکار خواهد کرد دیگه. بعد طبیعی است که اینا رو انکار میکنه. ایشون میفرماید که وقتی پیغمبر به این جایگاه رسید و جوهر نبوت این بود، این اثرها هست و این اعجاز و کرامت ها وجود داره. جوهر نبوته که انه مجمع الانوار العقلیت و نفسیت و الحسیه فبروحهی و عقلهی یکون ملکن من المغربین و به مرآت نفسهی و ذهنهی یکون فلکن مرفوعن ان ادناس الهیوانیه و لوحن محفوظن من مس الشیاطین و به حسهی یکون ملکن من عظماء السلاطین.
که رو تو میگه
بعضی از محشی ها اینو در حقیقت کافر و زائد دونستن، اومدن گفتن که این کافر زائد هستش، نباید مثلا این گفته بشه، واقعا هم همین طور هستش. ولی این که انهو به معنای این است که اگر کسی بخواد همین ظاهر رو ببینه، بخواد همچین داوری بکنه، شاید سختش باشه، ولی این رو دقیقا ما باید اینجوری بدانیم. ولی شاید اون کسی که کافر از بابه، بعضا همچون اینها کافر معانی مختلفی داره، یکیش معانیش تشبیهه، معانیش گاهی وقتا معانی چیز هم هست، تأکید هم هست،
چیزی که اول به ذهن میرسه همون تشبیه
تشبیه باشه، بله. ولی اثرات عینیش که با توجه به موقعیتی که برای پیغمبر دارن بیان میکنن این هست که این به اصطلاح باید از باب تأکید هم باشه. یکون پس به روحهی و عقلهی یکون ملکن من المغربین و به مرآت نفسی و ذهنی یکون فلکن. خب فرق بین عقل و نفس هم که مشخص است، عرض کردیم عقل تأثیر مستقیم نداره، عقل به واسطه نفس اثر گذاره، همونطوری که نفس که کار نمی کنه، بدن کار میکنه. الان اگه کسی میخواد یه لیوان آب برداره، درسته که نفس میخواد، ولی بدن برمیداره که، لذا میگه نفس ذاتاً مجرد و فعلا مادیه دیگه. عقلم اگر بخواد کاری بکنه، به توسط نفس کار انجام میده و نفس واسطه ایست برای اینکه بتواند اراده عقل رو تحقق ببخشد. لذا هر چیزی دارای نفسه. اینکه شما میده حکمت صدرایی هر چیزی رو در حقیقت صاحب نفس، حتی احجار را هم صاحب نفس میدانن، همونطوری که افلاک را صاحب نفس میدانن، موجودات فلکی رو صاحب نفوس میدانن، موجودات طبیعی را هم صاحب نفس میدونن. وقتی صاحب نفس بشه، عقل میتونه درش اثر بذاره. مدبر امر یک موجود عقلانیست. چگونه این سنگ زغالی رو تبدیل میکنه به سنگ طلا؟ یه زغال سنگ اگه بسه تو یک سال یک میلیون سال تو معدن طلا بره، کم کم طلا میشه. این چجوری میشه؟ عقل که نمیتونه مستقیما در بدن اثر بگذاره، که یه نفسی میخواد که این نفس فرمان عقل رو بگیره و در بدن پیاده بکنه. لذا برای هر موجودی نفسی رو قائل اثبات میکنن. خب فبه عقل فبه روحی و عقلی یکون ملکن، فرشته است من مقربی، و به مرآت نفسی و ذهنی یکون فلکن. چرا به مرآت تشبیه کردن؟ چون نفس متأثر از عقل هستش، از اونجا حقایق رو میگیره و مؤثر داره. و نفس به مرآت نفسی و ذهنی یکون فلکن مرفوعا عن ادناس الهیوانیه و لوحا محفوظا من مس الشیاطین. نکته که اینجا باید تذکر داد این است که گرچه شیطنت در حوزه عقل نیست، اما در حوزه نفس هست. ولی نفس انسان به اصطلاح نبی چون خودش رو تقویت کرده، قوای نظری و عملی خودش رو تقویت کرده، اینجا دیگه شیطان در واقع تسلیمه. همون که خود پیغمبر صلوات الله و سلام علیه فرمود که شیطان رو من تسلیم خودم کردم و به دست خودم شیطان تسلیم من شده است. ولذا اینجا میفرماید که انسانی که به این حد رسید، یکون فلکن مرفوعن عن ادناس الهیوانیه و لوحن محفوظن من مس شیاطین، این مرتبه دوم، و ما جهت سوم و به حسهی یکون ملکن من عظماء السلاطین. اینجا حوزه عقل عملی است که تأثیر گذار است، که مراد از حس نه یعنی حس مادی فقط ها، ناظر به عقل عملی است، که این عقل عملی نمودش در حس هستش. فالنبیو به شخصیت الوحدانیه که انهو ملکون و فلکون و ملک. پس بنابراین پیغمبر صلوات الله و سلام علیه، حالا یا پیغمبر اسلام یا سایر انبیای الهی، به شخصیتهی دیگه شخص نیستن. وقتی انسان این گونه مقام پیدا کرد و این موقعیت علمی را و نظری و عملی را پیدا کرد، او به مثابه یک فرشته است و فلکی است و ملکی است، لذا در همه عوالم حضور دارد. این میگن کون جامع. کون جامع یعنی موجودی که در همه مراحل هستی از عقل و نفس و طبع حضور دارد. فهو جامع اون نشاط سراس به کمالها، به جهت کمال نفسانی که دارد جامع هر سه نشعه هستش. فبر روحی من الملکوت الاعلا و به نفسی من الملکوت الاوسط و به طبعی من الملکوت الاسفل. که عرض کردیم طبع رو اینجا شما حتما حیثیت عقل عملی رو در نظر داشته باشید، که مراد این است که با تقویت عقل عملی نمودش در حس و ملکوت اسفل خب بیشتر اونجا ظاهر می شود. فهو خلیفت الله در همه مراحل است. درسته فهمد انی جاعلن فی الارض خلیفه، اما برای همه عوالم هستی از عقل و نفس و طبع در همه عوالم هستی او خلیفه خداست. فهو خلیفت الله و مجمع و مظاهر الاسماء الالهیه، او جمع کننده همه اسماء الالهیه هست در همه مراحل هستی. و کلمات الله تامات. این ویژگی فقط به بحث تشریع بر نمیگرده، تدوین بر نمیگرده. نبی اینجور نیست که فقط ناظر به نشاط تشریعی و تدبینی بفهمد که اوتی تو جوامع الکلم، جوامع الکلم رو به من عطا شده است، که ناظر به کلمات تدبینی و تشریعی باشه، بلکه کلمات تکوینی هم هست و اثرگذاریش در تمام عالم بر اساس این است که هم کلمات تشریعی را و هم کلمات تدبینی را از ناحیه حق سبحانه و تعالی دریافت کرده است. او مجمع مظاهر اسماء الهیه و کلمات الله تامات هست. کلمات الله تامات یعنی کلمات، چون کلمات الهی فراوانند دیگه، در همه موجودات کلمات الله هستند، چون کلمه یعنی اظهار ما فی الضمیر. اونچه که در نشأه طبیعت اظهار شده است اظهاری است از اونچه که در ذات ربوبی بوده است، اما کلمات الله تامات اون موجوداتی هستند که کاملند، موجودات کامل رو خدای عالم داره به این انسان کامل عطا میکنند. کلمات الله تامات کما قال نبی صلی الله علیه و سلم اوتی تو جوامع الکلم، که ناظر به هم کلمه تشریع است و هم کلمه تکوین هست. الحمدلله رب العالمین.